شنوندگان محترم، مراسم افتتاح پروژه راه آهن رشت در حال برگزاری، به محض اینکه سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برقرار بشه، به طور زنده و مستقیم از رادیو ایران خواهید شنید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. دعوت می‌کنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به سفر رئیس جمهور به استان گیلان و دستاوردهای آن برای توسعه این استان. نسخه اصلی نگاهی دارد به دلهره روزافزون دشمن از تور اطلاعاتی ایرانیان. با تحلیلگران از مقدمات استیضاح ترامپ میگوید تقابل جدی دموکرات ها و کاخ سفید. و میکروفون خبرساز از هشدار روسیه به امریکا درباره ونزوئلا خبر میدهد.
دریچه.
حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز چهارشنبه به استان گیلان شهر رشت سفر کرد. افتتاح رسمی راه آهن قزوین رشت، آغاز عملیات اجرایی تکمیل 8 کیلومتر باقی مانده آزادراه قزوین رشت در محدوده منجیل شهرستان رودبار و نشست توسعه استان از برنامه‌های امروز سفر رئیس جمهوری بود. آقای روحانی در جمع مردم استان گیلان و در ورزشگاه شهر لاهیجان سخنرانی کردند. ایشان درباره دشمنی امریکا و شکست آنها در برابر مردم ایران گفتند:
ما باید دشمن رو به عقب برانیم و به او بفهمانیم که ملت ایران راه عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد. دولت با همه توان از ملت ایران حمایت خواهد کرد و نسبت به دغدغه و مشکلات اونها از تمام توان خود استفاده خواهد کرد.
رئیس جمهوری در اواخر فروردین ماه سال 1394 در 15 سفر استانی خود و نیز اوایل فروردین ماه سال 1396 برای بهره برداری از چندین پروژه مهم عمرانی و صنعتی به گیلان سفر کرده بود. همین بحث رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر ارسلان زاره، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان هستین. سلام به شما، خوش اومدید به برنامه جهان سیاست امروز.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. از اهداف سفر امروز رئیس جمهور برای ما بفرمایید، به اینکه آیا قولهایی که در سفر قبل به مردم استان داده شده اجرایی شده تا به الان؟
در اولین برنامه مهم خود، یعنی دیدار با مردم استان گیلان، با مردم گفتگوی صمیمانه داشتن. یکی از همون نکاتی که ایشان اشاره فرمودن، تحقق همه وعده های ایشان در دولت 11 و 12 تا اینجای کار بوده. استان گیلان بیش از 2 برابر حجم ریالی وعده داده شده در دور اول سفر به پروژه های عمرانی اختصاص پیدا کرده بود. البته یکی از مهمترین آنها تکمیل پروژه راه آهن قزوین رشت بود که بیش از 1800 500 میلیارد تومان برای دولت هزینه در برداشت. این پروژه مهم از مطالبات و خواسته های دیرینه مردم استان گیلان بود، ضمن این که از مهمترین پروژه های ملی کشور ما که کریدور جنوب به شمال رو وصل خواهد کرد. پروژه های درخواستی دستگاه‌های اجرایی استان و استاندار محترم مورد توجه و تصویب دولت قرار گرفته و برخی از دستورات اون دین سخنرانی و بدیهی است که در شورای اداری استان اون مصوبات رو به اطلاع مردم عزیزمون خواهد رسید. مجموعه پروژه های عمرانی که در طول این سفر به بهره برداری میرسه بیش از 3200 میلیارد تومان هست که در بخش های مختلف راه شهرسازی، بهداشت درمان، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و البته سرمایه گذاری و حمایت های از بخش های خصوصی است. ضمن این که این پروژه مهم اتصال راهن سراسری ادامه اون تا کاسپیان و بندر انزلی، عملیات اجرایی اون با دستور مساعد ریاست محترم جمهوری تفریح خواهد شد.
آقای دکتر، در مورد راه آهن قزوین رشک شما هم اشاره به اون کردید، این سال برای ما مطرحه که چه نقشی در اشتغال آفرینی برای جوانان و کارآفرینی و همینطور گسترش ظرفیت های استان گیلان در آینده خواهد داشت؟
استان گیلان ظرفیت های متعددی در عرصه های اقتصادی از جمله کشاورزی و گردشگری و صنعت داره. خط ریلی و انتقال و حمل نقل با خط آهن بیویژه که از استانداردهای بالا برخوردار باشه که این خط تا سرعت 160 کیلومتر یعنی بالاترین سرعتی که در کشورمون پیش بینی شده استاندارد هست و از این بابت خب قطعا تسهیل میکنه این حمل نقل رو و هم حضور گردشگران و توریست های داخلی و خارجی رو تسهیل میکنه و هم فرصت سرمایه گذاری برای تولیدات صنعتی که استان گیلان همواره از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کرده.
بله، به ویژه که خط آهن قزوین رشت شمال کشور رو به استان مهم قزوین متصل میکنه.
همینطوره و ضمن که ادامه اون یعنی کلنگزنی اتصال خط ریلی راهن از رشت آستارا که از اونجا به اروپا، شمال اروپا، قفقاز و حتی بین المللی میشه هم چشمانداز بسیار امیدی برای توسعه نه فقط گیلان بلکه کشورمون رو فراهم میکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ارسلان زاره که میهمان تلفنی برنامه امروز ما بودید، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری گیلان. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم متشکرم. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
گزارشی رو در این بخش بشنوید در مورد دلهره روزافزون دشمن از تور اطلاعاتی ایرانیان.
اگر از روی ناآگاهی بساط اپوزیسیون را از دور ببینی، شاید تصور کنی که این جماعت چه جوجه کبابی بار گذاشتند و چه غذایی را برای فتح مملکت میپزند.
اونجایی که نوشتی توی چیز بیا تحت از قطع کشورهای ایران و روسیه نیز از اوپک خارجند. روسیه را خط بذار، روسیه جزء اوپک که نیستش.
اما اگر با عینک آگاهی و سواد رسانه‌ای به آن نگاه کنیم، می‌فهمیم پای بساط آنها تنها مخدر اوهام است که برای خماری خودشان دود می‌کنند.
اخباری که کپسولای فوق سریه، فوق سری و فقط سران سقوا میدونن و بالاترین مقام امنیتی کشور. بی بی سی هاچمز میمونه، سی ان ان هاچمز میمونه که این خبر توی این خبرگزاری پاپاتی آمدی روز چجوری ثبت شده.
مستند اخیر ایستگاه پایانی دروغ به خوبی اوج توهمات این جماعت را به نمایش گذاشت. وقتی مشخص شد که نیما زم و کانال آمد نیوز یا بهتر بگوییم جائل نیوزش چگونه بازیچه دستان قدرتمند نیروهای اطلاعاتی ایران شده است.
اینو میگم کپسول فوق سری هفت. اینکه تو چجوری خبر دست تو رسیده و تو داری اینو میزنی، خب دنیا میترکه.
اما پس از پخش این مستند، کاربران فضای مجازی هم که از قدرت اطلاعاتی فرزندان ایران اسلامی به وجد آمدند، حسابی از خجالت اپوزیسیون خارج نشین در آمدند.
براندازان گرامی، کپسول سری شماره چند الان تو دستتونه؟
تمرین میکنه که ارتش داره ازش سام میبینه، بخشداری هم بهش نمیده.
بابا یکی بره این روبه پهلوی رو از روی فرش قرمز بیاره بیرون.
رضا روبه پهلوی شبها تو خونهشون تمرین سان ارتش میکنه، بخشداری تورغوزآباد هم بهت نمیدن مفسد خان.
واقعیت‌های پشت پرده رسانه‌های بیگانه شاید با رنگ و لعاب به گونه‌ای جلوه داده شود که به قول معروف قورباغه را برای خیلی‌ها قناری جلوه دهد. دکتر پیام تیرانداز، استاد رسانه:
فلان موضوع اگر اتفاق بیفته جنگ میشه، فلان کس بیاد دلار انقدر میره. این متاسفانه ناشی از اینکه ما سواد رسانه‌ایم تو کشورمون کمه. اگر هممون بتونیم این سواد رسانه‌ای رو هم ترویج بکنیم، هم خودمون بچه‌هامون خانواده‌هامون یاد بگیرن، اجازه نمیدیم کسی بهره کشی بکنه از مرد.
از منظر سواد رسانه‌ای پیام را به همبرگر تعبیر کردند که آگاهی یافتن از لایه‌هایش در شناخت درستی و نادرستی آن کمک می‌کند. دکتر مؤمنی‌ها، کارشناس فضای مجازی:
همونطور که همبرگر چند لایه داره، هر پیام هم چند لایه داره. لایه اول متن هستش که پیام رسانه رو ما میخونیم. زیر متن منظور پنهان تولید کننده پیام هستش و فرامتن بخشی از پیام هستش که دست تولید کننده نیست، بلکه در مخاطب وجود داره و در درک او از پیام اثرگذار هستش.
ضرورت مسلح شدن به سواد رسانه‌ای امروز اجتناب ناپذیر است.
تحلیلگران
نخستین گام دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح ترامپ در آستانه انتشار نتایج تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر برداشته شد. دور جدیدی از تحقیقات بار دیگر رویارویی دموکرات‌ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تقویت کرده است. جرالد نیدلر رئیس کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه این هفته با انتشار بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات گسترده درباره تخلفات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داده بود.
در طول این دو سال دوران ریاست جمهوری ترامپ شاهد آسیب به نهادهای دموکراتیک بوده ایم و لذا کنگره بران است تا سوء استفاده از قدرت را مورد بررسی قرار دهد. ما به دنبال انجام تحقیقاتی درباره سوء استفاده از قدرت، فساد و مداخله در روند قضایی هستیم. وظیفه ماست که از حاکمیت قانون دفاع کنیم. کاملا واضح است که رئیس جمهور در روند قضایی مداخله کرده است، اما خیلی زود است بگوییم که آیا استیضاحی در این خصوص باید دنبال شود یا خیر.
ران کریستی مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در دوران جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت اگر دونالد ترامپ در مسیر قانون مانع ایجاد کرده باشد باید استیضاح شود.
به نظرم هنوز بسیار زوده که بخوایم به اقدامات اخیر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به عنوان اقدامی صرفاً ضد ترامپ و اینکه این مسئله تبعات ناشی از حاکمیت آنها بر این مجلس است پاسخ دهیم. اگر ترامپ قانون شکنی کرده باشه باید استیضاح بشه. ترامپ در اجلاس محافظه‌کاران در سخنان خود مدعی شد که برخی از اعضای کنگره از آمریکا تنفر دارند. بدون شک سخنان ترامپ بی‌ادبانه بود، اما من مشاور او بودم. به او گفتم که شأن کاخ سفید در این نیست که این گونه سخن بگوید. این نوع رفتار می‌تواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری برای ترامپ چالش ساز شود.
کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات وسیع را از مقامات عالی رتبه دولت کنونی و دولت سابق آغاز کرده است تا صحت اتهام جدید علیه ترامپ مبنی بر سوء استفاده از قدرت جهت تامین منافع مالی را اثبات کند. روند تحقیق بر حلقه نزدیک اطرافیان ترامپ متمرکز شده است. این افراد دو فرزند ترامپ و همچنین جرارد کوشنر داماد ترامپ و مدیر مالی او هستند و هدف از تحقیق تعیین منابع مالی مشکوک است که اثبات آن می تواند اتهام فساد و بهره برداری از قدرت جهت رسیدن به منافع شخصی را برای ترامپ به دنبال داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در پیام توییتری خود اظهارات جیم جردن نماینده جمهوری‌خواه اوهایو در مجلس نمایندگان آمریکا را که گفته بود هیچ مدرک و نشانی از تبانی ترامپ با روسیه وجود ندارد، اما همه شواهد نشان می‌دهد که ستاد کلینتون این کار را کرده است، بازنشر داد. مشاور سیاسی حزب دموکرات آمریکا در واشنگتن رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را شبیه دیکتاتورها دانست. کریس لاپتینا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره:
حمله ترامپ به دموکرات‌ها و رابرت
رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بسیار سخیف است. به اعتقاد من رفتار و خط مشی ترامپ آشکار است. هر زمان که اوضاع به نفع ترامپ نباشد، او تلاش می‌کند به دیگران حمله و دیگران را قربانی کند. این شرایط به سود آمریکا و نیز به سود جهان نیست.
شنوندگان عزیز، در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد روابط بین الملل، که میهمان تلفنی برنامه امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مسعود خدمت شما علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، آیا ترامپ استیضاح و سپس برکنار میشه از نظر شما؟
آنچه که مشخصا هستش این هستش، خب نماینده دموکرات تایید که سال 2017 برای استیضاح ترامپ مطرح کرده بودن، بار دیگه اون رو مطرح کردن و اصلا نشان دهنده این هستش که خب طبعا ترامپ با اون چیزی که قبل از انتخابات بیان میکرد که مبتنی آرای مردم و اکثریتی که مد نظر بود، نشان داده شد که خیلی جاها جعل و به عبارتی شاید تقلب در موضوعات انتخاباتی رو در دستور کارش داشته و بالاخص این که در طرح ادعایی هم که مطرح شده، حتی ارتباط ادعای انتخاباتی ترامپ و نوع بیزینس و اقتصادی که ترامپ دنبال میکرد، کارهای اقتصادیش رو چرخا نشان دهنده ارتباط با روسیه بوده، به نوعی نشان میدهد که دموکرات‌ها تو این قضیه حساسیت لازم رو دارن و شرمن هم نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که طراح این طرح بوده، به عبارتی شاید در آخرین نظرسنجی که مطرح کرده، خود ترامپ رو هم به کارشکنی در بحث این که عدالت در آمریکا باید انجام بشه متهم کرده و عملا در بحث جیمز کومی هم که رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا مستند مطرح کرده بودن، ترامپ داره تلاش میکنه که به نوعی این مسئله رو جا بندازه که موضوعاتی که بر علیه ترامپ داره مطرح میشه یا شخص خودش مطرح میشه یک بازی شاید انتخاباتی و سیاسیه، ولی من فکر میکنم اون چیزی که مطرح هستش این است که فراتر از بازی سیاسی، ترامپ در آستانه انتخابات و حین انتخابات عملا صداقت لازم رو نداشته و نکاتی رو که باید به اطلاع کنگره در آمریکا برسونه نرسونه. حالا باید دید که این طرح چقدر شانس برای موفقیت داره یا نه. احساس میکنم که یک مقدار جنگ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه در روزهای آینده میتواند این رو تقویت بکنه. خود خانم نانسی پلوسی که رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکاست، به نوعی روی این قضیه و بحث پیگیری تقاضاها برای استیضاح ترامپ رو فعلا رد کرده. این نشون میده که خود مسئولین رده بالای مجلس نمایندگان خیلی نمیخوان که فضای تشدد آمیزی بعد از اون تعطیلی دولت هم که اتفاق افتاد. و نکته بعدی این هستش که فقط هم رأی مجلس نمایندگان تعیین کننده استیضاح رئیس جمهور نیست. آمریکا دو مجلسیه، یعنی یک مجلس نمایندگان داره با 435 عضو، یک مجلس سنا دارن با 100 عضو، که مجلس سنا که 100 عضو رو دارن و از جهت جایگاه و ارتقای اداری و سیستم در آمریکا بالاتر هستن، اونها باید به بالای بحث استیضاح نظر مثبت بشن. یعنی کمیته های سنا اینجا مهم هستن. من فکر میکنم سنا هم با توجه به اینکه یک سوم رئیس جمهور پیشنهاد میکنه برای انتصابات و دو سومش از ایالت ها سناتور انتخاب میشن، فکر نمیکنم در شرایط حاضر خیلی مجلس نمایندگان و بالاخص سناتورها به سمتی برون که بخواهند این استیضاح عملیاتی بشه.
همینطور آقای دکتر، نکته مهم دیگه که مطرح اینه که خیلی از تحلیلگران سیاسی آمریکا معتقدند که جرائم منتشر شده ای که از طرف آقای ترامپ هست در این دو سال از رؤسای جمهوری که در تاریخ آمریکا استیضاح شدن بیشتر نبوده. به نظر شما یا ترامپ قدرت رو به این راحتی رها میکنه یا باید شاهد یارگیری بین دموکرات ها و جمهوری خواهان له یا علیه آقای ترامپ باشه؟
خب طبعا آقای ترامپ از جمله رؤسای جمهور آمریکا هستش که بیزینسمنه. یعنی شاید ما توی حداقل چند تا رئیس جمهور قبلی نظیر آقای اوباما، بوش، پسر و پدر و کلینتون و غیره بخوایم یه دوری بزنیم، خیلی هم عقب‌تر ندیم، اساسا این هستش که خب ترامپ یک فرد بیزینسمن و اقتصادیه. با توجه به تحقیقات پلیس آمریکا و نتایج دادگاهی هم که توی ایالات متحده آمریکا به نوعی دنبال می‌شود، این قضیه یک جنگ لفظی بین حزب دموکرات و جمهوری خواه اینجا وجود داره که شاید بخوام برای آینده انتخابات خودشون در دوره بعدی فشار رو بیشتر بکنن، دموکراتایی بتونن فضا رو بگیرن. من فکر میکنم بیل کاستان هم مشاور سیاسی سابق بیل کلینتون هم معتقده که جمهوری خواه از هر گونه بحثی در رابطه با استیضاح برای ضرب وارد کردن به دموکرات‌ها استفاده میکنن. به عبارتی شاید بگیم که من بیشتر این رو تاکید میکنم که رقابت حزبی بین این دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خیلی داغ‌تره و اون چیزایی هم که جمهوری خواه دارن مطرح میکنن نشون میده که یک رقابت حزبی وجود داره بین دموکرات‌ها. ولی خب آقای ترامپ هم به جهت تخلفات و مسئله‌ای که داشته و تحقیقاتی که انجام شده جزو رؤسای کم محبوب در ایالات متحده آمریکا هستش که فشار زیادی رو به جهت عدم اولای عمل کردنش داره متحمل میشه.
همینطوره و در واقع اتفاقاتی رو که شاهد اون هستیم در حال حاضر در امریکا نه به سود امریکا هست و نه به سود مردم جهان. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد روابط بین الملل، که در گفتگوی امروز ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنه.
میکروفون خبرساز.
و در پایان هم گزارش رو بشنوید در مورد هشدار روسیه به امریکا درباره ونزوئلا.
مقامات روسیه در واکنش به دخالت‌های مستقیم و تهدیدات آمریکا علیه دولت مادورو هشدار دادند. روسیه اعلام کرد در صورت ادامه اقدامات مداخله جویانه کاخ سفید، اقدامات تقابلی سخت‌تری را در دستور کار قرار می‌دهد. همچنین نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که آمریکا از کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند باجگیری می‌کند. شبکه خبری راشا تودی:
موسکو تحت هیچ شرایطی حاضر به گفتگو با خوان گایدو، رئیس جمهور خودخوانده و مورد حمایت آمریکا نیست. دولت روسیه به هیچ وجه به آمریکا اجازه نخواهد داد که دولت قانونی یک کشور مستقل را سرنگون کرده و یک دولت دست نشانده را به جای وی به مردم ونزوئلا تحمیل کنند. به نظر میرسد دولت ونزوئلا با اقدامی هوشمندانه از بازداشت خوان گایدو خودداری کرد و با این کار بخشی از توطئه کودتاگران آمریکایی برای تحریک افکار عمومی در این کشور خونسا شد.
حاجی مراد عمروف نماینده مجلس دومای روسیه نیز اینطور میگوید:
آمریکا فقط به خاطر منافع اقتصادی خود به دنبال سرنگونی دولت قانونی ونزوئلا است. اما روسیه، ایران و بسیاری از کشورها در کنار مردم و دولت قانونی ونزوئلا به آمریکا چنین اجازه ای را نمیدهند.
همچنین پارلمان روسیه به پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان پیام داده که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستند. الکساندر پتروف نماینده مجلس دومای روسیه:
موضع آقای والودین به عنوان رئیس پارلمان روسیه، موضع مردم روسیه و مخالفت شدید با هر گونه اقدام مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا است. البته آمریکایی‌ها بهتر است بدانند به هدف شوم خود نخواهند رسید.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در ادامه اظهارات تنش‌زای خود در مورد ونزوئلا و اینکه حق آمریکاست که در امور داخلی آمریکای لاتین مداخله کند، از قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت کاراکاس خبر داد. تا به این ترتیب فشارها بر نیکولاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، افزایش یابد. جان بولتون اینطور مدعی شده است:
به دنبال تحریم‌های جدید هستیم، اقداماتی جدید تا توانایی مالی را محدود کنیم و به این ترتیب مانع از ادامه بقای وی در قدرت شویم.
بیش از یک ماه پیش خوان گوایدو، رئیس کنگره ملی ونزوئلا، با برخورداری از حمایت آمریکا مشروعیت دولت قانونی مادورو را زیر سوال برد و به صورت جلی خود را رئیس جمهوری آمریکا نامید. کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا هنجارشکنی میکند، زیرا متوجه شده که روش‌های قدیمی اش کارآمدی ندارد و به همین دلیل امور را به سمت یک مداخله مستقیم آشکار پیش میبرد. در واقع آمریکا تلاش میکند به این شکل موضع خوان گوایدو که به عنوان رهبر سیاسی نسبتاً ضعیف است را تقویت کند. اگر آمریکا به دنبال تشکیل یک ائتلاف به منظور زمینه‌سازی تهاجم جمعی به ونزوئلا است، موضع کشورهای قدرتمند جهان نشان داده در بازی سیاسی آمریکا این آمریکاست که بازنده است. ایالات متحده امید دارد متحدانش به واسطه نزدیکی‌ها و همبستگی میان خودشان با هم ائتلاف تشکیل دهند، اما در شرایط فعلی جهان بعید به نظر می‌رسد که کشوری تمایل تهاجم نظامی علیه دولت قانونی ونزوئلا را در سر بپروراند.
سپاسگزاریم از همراهی امروزتون. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی رو در مراسم افتتاح پروژه راه آهن رشت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسولنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار روز مبارکی هست برای ملت بزرگ ایران، مردم استان گیلان و همه همسایگانمون که می توانند از این نعمت اتصال راهنی بهره مند بشن. باید قبل از هر چیز از میهمانان عزیزمون، وزرای محترم از کشور دوستمون آذربایجان، از همسایه خوبمون پاکستان و همچنین از دوست و برادرمان عراق تشکر و سپاسگزاری کنیم برای حضورشون در این جمع و همچنین از همه نمایندگان و سفرایی که از کشورهای مختلف در این جمع حضور دارند. برای من باعث افتخار و خوشحالی است که این پروژه بسیار مهم با پیچیدگی‌هایی که از لحاظ احداث پل و تونل ها داشته توسط مهندسین عزیز ایرانی طراحی شده و اجرا شده و باعث خوشحالی همه ماست که این راهن میتونه یک راهن بسیار مهم و استراتژیک در این منطقه باشه، چون این راهن با تفاهمی که چند دقیقه قبل امضا شد انشاءالله از رشت به سمت آستارا ادامه پیدا میکنه و امیدواریم در زمان کوتاهی هم سازمان برنامه و بودجه ما، هم دولت و هم قرارگاهی که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که این بهده گرفته اجرای این پروژه مهم رو، ما شاهد اجرای این طرح بسیار مهم باشیم. حالا زمانبندیش البته اونجوری که وزیر محترم راه در جمع وزرا بیان کردند یه مقداری طولانی بود، امیدواریم بتونن این زمان رو کوتاه‌تر بکنند و این نعمت بزرگ برای هم استان گیلان، هم برای مردم ایران، هم برای مردم آذربایجان و هم برای کشورهای دیگر که این خط میتونه خلیج فارس رو و جنوب ایران رو متصل کنه به شمال ایران، به منطقه قفقاز، به منطقه روسیه، به شرق اروپا، به شمال اروپا که این راهن میتونه راهن جنوب شمال و جنوب غرب برای ما محسوب بشه و توانمندی بسیار زیادی اون وقت برای حمل و نقل خواهد بود که کشورهای مختلف بتونن از این مسیر استفاده بکنن. در جلسه سه جانبه‌ای که در تهران با آقای پوتین و آقای الهام علیف داشتیم راجع به همین راهن و باری که از این مسیر میتونه به روسیه منتقل بشه.
شنوندگان محترم، به خبرهای ساعت 17 نزدیک میشیم.